أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در صفحه 21 کتاب شهود و شناخت جناب استاد بحثی رو درباره تاریخ دعا بردن که فرمودن تاریخ دعا را میتوان با تاریخ پیدایش انسان قرین دانست، زیرا انسان هرگز از نیازمندی ها جدا نبوده و در درون و بیرون خود این احساس را داشته است که باید در پناه قدرتی آرام بگیرد. این یک اصطلاح به اصطلاح اثبات فطری هست که در فطرت همه انسان ها علم به فقر خودشون و علم به بی نهایت مطلق وجود داره، که ما در بحث دعای عرفه این رو اثبات کردیم که در نهاد همه انسان ها این حقیقت هست که او ضعیف هست و بی نیاز هست و نیازمند، معذرت میخوام، نیازمند هست و فقیر و به یک غنی و صمد محتاج هست. این هر دو رو در نهاد خودش بشر یافت میکنه. هرگز تاریخ بشریت از توجه به مبدأ عالم تهی نبوده است. کاوش ها نشان میدهد که حتی در دورترین ایام نیز معبد و مسجد جزء واقعیت های غیر قابل انفکاک زندگی بشر بودند. حتی آن زمان که بشر توان تصور یک مبدأ غیر متناهی و قدرت مطلق را نداشته و به اشتباه به بت‌ها پناه می‌برده و از آنها استمداد می‌جسته، زندگی پرماجرای خود را با امیدواری توأم می‌ساخته است. البته یه اثبات قرآنی هم داریم که خداوند تعالی می‌فرماید که اولین انسان کی بود؟ حضرت آدم علیه السلام. اونها با دعا شروع کردند، یعنی در نهاد اونها هم دعا بود. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وتكون وترحمنا لنكونن من الخاسرين. با دعا شروع کردند اونجا. برابر این هم به جهت اثبات قرآنی قضیه که خداوند گزارش میده از روز اول خلقت، از روزهای اول خلقت، و هم به جهت این بحث فطری تاریخ دعا با تاریخ بشریت یکی هستش. ما همیشه تیشی چک از کاوش های باستان شناسی شما نمیتونید قومی رو، امتی رو پیدا کنید که چیزی به نام عبادت در فرهنگش وجود نداشته باشه. همیشه وجود داشته عبادت. انسان همیشه محتاج عشق ورزیدن، کردن به یک کسی، کمک گرفتن از یک کسی هست. همه انسان ها همینطور هستن. یک قدرت مافوق. طبیعی ترین راز هستی، راز هستی ارتباط محض با خالق هستی است. گویی سر حضور زبان نیز در درخواست از مبدأ متعال بر استمرار فیض است، بدین معنا که وجهه خاص هر موجود ارتباط با غنی مطلق است که لحظه به لحظه هستی او در گرو عطا و فضل وی می باشد. پس هستی با تمام حقیقتش زبانی است که درخواست بقای خود را می نماید. خوب دقت کنید به این استدلالا. میگه شما وقتی که به کل هستی نگاه می کنید، ممکن الوجود هست. در فلسفه هم اینو می خونیم، ممکن هست. ممکن یعنی چیزی که دائما تکیه به چی داره؟ به واجب داره. خودش توان به وجود آوردن خودش رو یک، و توان اداره خودش رو دو نداره. پس هم در ایجاد شدن هم در بقاء حیات به کی احتیاج داره؟ به یک واجب. برای این زبان کل هستی فریاد است به این که من فقیر مطلق و نیاز مطلق هستم. حالا این نکته خیلی مهم است که راز نهاد هستی ارتباط محض با خالق هستی است. چرا؟ چون ما به هر هستی نگاه میکنیم، هستی محدود، موقت و محتاج هستش. توجه فرمودید چه شد؟ بنابراین باید وقتی نگاه میکنیم به هستی ها، چیزی رو برای این هستی ها میبینیم که داره او رو اداره میکنه و این به اون محتاج هستش. در عالم طبیعت، وقتی که به مجموعه عالم طبیعت نگاه میکنیم، میلیاردها میلیارد موجود رو داریم میبینیم که اینها دارن زندگی میکنن، به وجود میان، میمیرن، مجدد موجودات دیگری به وجود میان. وقتی میگردیم تو کل نظام خلقت، ما نظام مادی، کسی یا چیزی رو که این مجموعه کارها رو انجام بده پیدا نمی کنیم. هیچ کدوم. خدا هم در سوره بقره این رو به ما چندین بار تذکر داده، میگه دانه ای رو که شما میکارید، افر ایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، دانه رو کی رشدش میده؟ شماها انسان؟ من دارم دانه رو رشدش میدم، درختش میکنم؟ نه، ما که نمیکنیم این کارو، پس کی میکنه؟ آه، بعد میگه نطفه ای که شما در رحم زن قرار میدید، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما اینو خلقش میکنید به صورتی که انسان در میاد یا ما میکنیم؟ ما این کارو میکنیم. و هر چیز دیگه شما نگاه بکنید، انسان نمیتونه هیچ کدومشو به خودش نسبت بده، نه به وجود آمدن خودش، نه چشمش، نه گوشش، نه بیناییش، نه بصیرتش، نه فکرش، نه احساس، هیچیش مال خودش نیست. بنابراین باید اصلا نهاد هر موجودی فقر مطلق و نیاز مطلق است و فریاد نیاز به یک بی‌نیاز هست. خب این نکته خیلی مهم است، توجه بکنید که شما دست رو هر چیز بذارید داره فریاد میزنه، داره فریاد میزنه. چرا میگم مهمه؟ برای اینکه در منابع دینیمون داریم و اگه خدا قسمتمون بکنه، خودمون این صدای لا اله الا الله موجودات و تسبیحات موجودات رو میتونیم بشنویم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح رو توضیح دادیم در معاد، گفتیم تسبیح از سباحت به معنای شنا میاد، یعنی حرکتی به سمت محبوب و معشوقمون، حرکتی از روی نیاز. تسبیح یعنی این دیگه، یعنی این، ما حرکت بکنیم به سمت مطلق. بنابراین همه موجودات عالم این تسبیح رو دارن، ما سمیعیم و بصیریم و حشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این قاعده است. قرآن میفرماید ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ موجودی نیست، ان من شیء انکار دیگه، هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح به حمد پروردگارش میکنه، یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شماها تسبیحشون رو نمیفهمید، ولی همه موجودات سراسر دارن تسبیح میکنند و فریاد میزنند و اگه کسی گوشش باز باشه این تسبیحات رو میشنوه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام گهگاهی برای اینکه مردم به این یقین برسن، به بعضی از موجودات دستور میدادن که تسبیحشون رو که میگن به گوش انسانها برسونن، در واقع تصرف در گوش انسانها میکردن، در فهم انسانها میکردن که اونها بتونن تسبیح موجودات رو بشنوند، بفهمند. لذا همه موجودات عالم، خود ما و همه موجودات عالم، محتاج این بی‌نیاز و مطلق هستیم. خیلی مهمه که انسان این رو درک بکنه، یعنی براش در درون خودش شهود بشه که مفقر مطلق هست و تکیه داره به کی؟ وابسته به کیه؟ به یک غنی مطلق. حتی ما موقعی به خدا هم دشمنی میکنیم، به جنگ خدا هم که میریم، داریم با توان و نیرویی که از کی میگیریم؟ از خدا میگیریم این کارو میکنیم. از خدا میگیریم، یا از مبدأ فیض یا واسطه فیض که امام زمان علیه السلام هست، که همه قوا از امام زمان ناشی میشن، همه چیز قواش و نیروش رو از امام زمان علیه السلام میگیره، حتی کسی که با امام زمان هم دشمنی میکنه واسطه فیض الهی هستش. این ادراک که من و همه انسان ها و همه مجموعه عالم محتاج به حق تعالی هستیم، اگر روش کار بکنیم و تمرکز بگیریم مدتی و هی روش فکر بکنیم برای ما حقایق خیلی شیرین و مهمی رو کشف خواهد کرد، موجب کشف خیلی از حقایق برای ما خواهد شد که اینو ادراکش بکنیم که ما فقر مطلق نسبت به حق تعالی هستیم. رابطه ما با حق تعالی مثل رابطه صورت ذهنی ما با ماست. ها شما اگر تصویر پدرتون مادرتون حضرت امام تصور که بکنید، همینطور خلقش کردید، خیال شماست. به محضی که توجهتون رو ازش بردارید اون تصویر چی میشه؟ از بین میره. اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها. ما ها مثل خواب خدا هستیم. اینجوریه. بنابراین باید این نوع وابستگی رو درک بکنیم، وابستگی ربط محض، ربط محض به بی نیاز مطلق. اگر این رو درک بکنیم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. خب اینا فرمول های خیلی مهم است که من دارم بهتون میدم، فقط باید روش کار بکنید که انشالله این ادراک بشیم. ما همیشه ادراک بکنیم این مسئله. خب پس هستی با تمام حقیقتش زبانی است که درخواست بقای خود را می نماید، چه اگر کمتر آنی منع عطا فرماید همه چیز منع عطا فرماید همه چیز هیچ خواهد گردید. لذا فرمود و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست، هیچ چیز، مگر اینکه خزانه های اون چیز در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم چیزی رو مگر به اندازه معلوم. این همون بحثی است که شبای زیارت عاشورا هم دو سه چند هفته قبل در مورد اندازه های ریاضیات برزخ و دنیا و روابط بین ریاضیات و اندازه های دنیا و برزخ بحث کردیم، که همه چیز در این عالم حد و اندازه و ریاضیات داره. قرآن می فهمد هیچ چیزی نیست مگر که خزائن اون چیز در نزد ما هست و ما به اندازه معلومی نازل. یه گل نگاه کنید، این گل چند تا کمال داره؟ ببینید، لطافت داره، زیبایی داره، رنگ داره، بو داره، خشونت داره درش. ها هم مظهر زیبایی، هم مظهر جلال هست، هم مظهر جمال، هم مظهر جلال، از همه مظاهر. یعنی یک شی یک خزینه نداره، خزینه های مختلف، خزائن مختلفی داره که از هر کدوم از این خزانه ها چیزی میاد در یک شی و اون چیز چی میشه؟ شکل میگیره. اینجوری هست. انسان کامل ترین موجودی هست که از همه خزینه ها براش و خزائن براش استفاده شده. اصطلاحا بهش میگن کون جامع، یعنی هم از ماده درش هست، هم از عالم برزخ و خیال درش هست، هم از وهم درش هست، هم از عقل درش هست، هم از خدا درش هست. همه اینها در انسان، یک انسان همه اینها رو داره. اگه خود رو بررسی کنیم تمام موجودات عالم در ما هستش. ما از همه موجودات عالم سهم در وجودمون داریم، با خزائن مختلف و متعدد در ارتباط هستیم هر کدوم از ما. و بدان که هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منبع و خزانه آن نزد ماست، ولی ما از آن بر عالم خلق به جز به قدر معینی که مصلحت هست نمی فرستیم. خب ما حرکت ما در حق رسیدن به حق تعالی، حرکت عبودی ما رو به چی وصل میکنه در واقع؟ به چی وصل میکنه؟ به اون خزائن وصل میکنه ما رو. ها ما به معادن راه پیدا میکنیم هر چقدر بتونیم محدودیت رو از خودمون برداریم. و نیز فرمود این یشع یزحه بکن و یعت به خلق جدید. خدا اگر بخواد تو یه چشم هم زدن، یه چشم هم زدن، یک آن هم برای ماست، آنه هیچ، یزحه بکن همه تونو میبره. کجا میبره؟ چی میشه؟ تمام این نظام میتونه به هم بزنه. شما الان امام امت رو تصور کنید، یا مثلا مرقد امام رو، یا پدرتون، یا مادرتون، یا خونتون رو تصور کنید. یه لحظه که قطع میکنین توجهتو بهش چی میشه؟ بله؟ تمام میشه، کل عدم، نابود. خدا اینجوریه، میگه اگه من یه لحظه توجهمو جلب قطع بکنم و این یشع یوزهه بکنم، بخواد همه تونو در یه لحظه همه این چیز بسات و سفره جمع میکنه، انگار که اصلا هیچی نبود، انگار که هیچی نبود. و یه عتب خلق جدید، یه سلسله جدید رو، یه خلق و مخلوقات جدیدی رو میتونه چیکار کنه؟ بیاره. این قدرت پروردگار شماست که اگر بخواد این کار رو میکنه، و این قدرت پروردگار شماست که با عنایت به حق به شماها، با عنایت به شماها، شما دائما لحظه به لحظه حیات میابید، لحظه به لحظه در معرض چی هستید؟ دمش اون عالم هستید. شما اگر بخواید تصویر خیالی خودتون رو از مادرتون یا از پدرتون یا از خونتون نگه دارید، باید همینجوری تمرکزتون دائما بهش برقرار باشه، همینجوری. یعنی یه سر از عالم وجود و اراده شما نور بتابه، تمرکز بگیره تا اون تصویر چی بشه؟ دائما باشه. حالا یه نفر بیاد بخندونه شما رو، حرف بزنه با شما، حواس شما رو پرت کنه، چی میشه؟ همه چی از بین میره. عالم امر که ماورای این عالم هست دائم داره تجلی میکنه در این دنیا، تا یه دونه دانه دائما بیاد بره بشه یه گیاه، درخت، برای هر کدوم از اون میوه ها توجه خاص هست، مسیری که این میوه طی میکنه تا بیفته روی زمین بگنده و جذب طبیعت مجدد بشه، یا کنده بشه بره خورده بشه و سیر رو انجام بده، تمام با توجه داره انجام میشه. حالا شما ناکنی یعنی چی؟ یعنی چی ماه رو نگه داشته با توجه دور زمین میچرخونه، زمین رو با بقیه منظومه رو بقیه سیارات رو دور خورشید میچرخونه؟ یعنی چی با اراده خودش عرض کنم خدمتون که فاصله بین اینها رو نگه داشته و میلیاردها سال از عمر خورشید و کهکشان ها و کیهان ها داره میگذره، قوایی که دارن این کارا رو میکنن خلق کرده خداوند، همشون رو عنایت کرده بهشون، در سایه توجه و عنایت الهی همه این قوا دارن کار میکنن. یعنی چه در طول تاریخ میلیاردها میلیاردها میلیارد موجود همینجوری با توجه و عنایت به وجود میان، رشد میکنن، میمیرن و در چرخه طبیعت قرار میگیرن. اینا هست که تحیر برای انسان میاره. درجه فرمودی؟ که ما نباید عادی به اشیا نگاه کنیم. یه دونه گیاه ها که نگاه میکنید ببینید که چی شده، چه جریانهایی در کار بوده تا این یک گیاه شده و از این بعدم ادامه داره. اینو خوب توجه بفرمایید. اگر بخواهد نسل شما آدمیان را در زمین نابود میکند و خلق دیگری میآفریند که همه از فقر محض در کنار غنای مطلق حکایت میکند. محققان از این درخواست باطنی به دعای تکوینی یاد کردند. یعنی چی؟ یعنی ما حتی اگه به زبان هم بگیم به خدا احتیاجی نداریم، یا از خدا فرار باشیم، یا به خدا کفر ببرزیم، باطن ما، وجود ما داره فریاد میزنه که به خدا بله احتیاج داره، به خدا احتیاج داره. اینجوریست، چه توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، باطن ما داره این فریاد رو میزنه. خوش باله کسی که زبان عقلش، زبان ظاهریش هم با زبان باطنش چی بشه؟ هماهنگ بشه. این نعمت بزرگیست که این ادراک رو انسان بکنه و درک بکنه و با همه نظام تکوین خودش مشغول به ذکر حق تعالی باشه و درخواست بشه. البته همچنان که سوال در طلب اصل وجود تکوینی، سوال یعنی درخواست در طلب اصل وجود تکوینی است، در احوال طبیعی موجودات نیست، مسئله به همین قرار است. مثلا کودکی که از مادر متولد می شود به زبان حال از خدای مهربانش غذای متناسب با لب و دهان و حلقوم و دستگاه گوارش کودکانه خود طلب می کند، چرا که انسان نیز متناسب با سیستم خلقت خود تکوینن غذا و لباس و دوا و احتیاجات دیگر را مسئلت دارد. ما همه داریم مسئلت میکنیم، میخواییم دیگه، با وجودمون میخواییمش. همین که دهان داریم یعنی این دهان چی میخواد؟ غذا میخواد، این معده غذا میخواد. همین که چشم داریم یعنی چی میخواد؟ یه طول موج میخواد. همین که گوش داریم یعنی چی لازم داره؟ زوج خودش رو احتیاج داره. یعنی چی؟ فرکانس رو میخواد. این همه داره داد میزنه که احتیاج داره، همه داره فریاد میزنه. اصلا در جواب همین دعا و سؤال تکوینی است که قرآن می‌فرمود، یه آیه رو می‌خوایم خوب بفهمیم، و آتاکم من کل ما سألتموه، خداوند از هر چیزی که شما درخواست می‌کنید بهتون داره میده. هوا خواستیم بهمون داده، نور خواستیم بهمون داده، فرکانس خواستیم بهمون داده، غذا و میوه می‌خوایم بهمون داده، پدر مادر احتیاج داشتیم برامون به وجود آورده، هر چی نیاز داریم خداوند داره میده. اینو خوب توجه بفرمایید. و آتاکم من کل ما سألتمو، از هر چیزی که شما درخواست دارید داره بهتون میده. این درخواست چه درخواستیه؟ تکوینی. درخواست تکوینی نیست، زبانی نیست، تکوینن وجود ما داره درخواست میکنه، میطلب این نیازها رو خدا هم داره، خدا هم داره اینها به ما میده. یکیش قطع بشه همه هستی میریزه به هم. پس نهاد هستی در اصل وجود خود و در جمیع حالات و حاجاتش لحظه ای از دعا منفک نیست. این خیلی ادراک قشنگیه ها، که انسان متوقعی داره میره توی صحرا، دعاهای همه موجودات رو بشنه، تو کوه میره، تو دریا میره، تو دل دریا میره، به خودش نگاه میکنه، دائما همه درخواست خدا رو دارن، همه دارن فریاد میزنن که به خدا احتیاج داریم، خدا رو میخوام. این خیلی نعمت بزرگی است، مقامی است که اگر انسان به جایی برسه که ادراک بکنه این درخواست و مسئلت عامه موجودات رو. و وجود دعا از لوازم حتمیه و ضروریه است که جمله مخلوقات از آن متنعم و به آن مفتخرند. این ثابت است، دعا از لوازم حتمیه و ضروریه است که جمله مخلوقات از آن متنعم و به آن مفتخر. اگه یه موجودی درخواست نداشته باشه یعنی چی؟ نابود میشه، نابود میشه. بود ما به دعای ماست، این یادتون نره، بود ما به چیه؟ به دعای ماست. حالا چون در جنبه فطرت خداوند اختیار رو به ما داده، بود انسانی ما به درخواست اختیاری ماست. چون در نظام تکوین درخواست داره صورت میگیره، خدا هم داره جوابشو میده. هنر یک انسان فرقش با بقیه موجودات این هستش که این ادراک رو بکنه که باید در نظام فطری هم دائما دست به دعا باشه و بخواد تا بهش داده بشه. پس ما چقدر جذب میکنیم و چقدر وجود داریم و چقدر حقیقت انسانی داریم؟ به میزانی که درخواست بکنیم دست ما به سوی حق تعالی بلند باشه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پروردگار من هرگز به شما توجه نمی کنه اگه دعاهای شما نباشه. یعنی توجه نمی کنه یعنی میکشدتون؟ نه، شما میشین مثل بقیه حیوانات، یا حیوانات هم با زبان تکوین از خدا درخواست میکنن برای وجود حیوانی و طبیعیشون، خداوند هم بهشون میده، ولی به عنوان یک انسان دیگه توجهی به شما نمیشه، شما حیثیت و حقیقت انسانیتون از دست میدید. میزان حیثیت و حقیقت انسانی یک شخص به میزان دعای آگاهانه ای هستش که به درگاه خداوند تبارک و تعالی میکنه و از خداوند درخواست برطرف شدن نیازهاشو میکنه. چقدر آدم هستیم؟ چقدر انسانیم؟ چقدر از باطن حیوانی فاصله میگیریم؟ به میزانی که در خونه خدا رو میزنیم و با اختیار خودمون از حق تعالی میطلبیم. البته گاهی در فلسفه از این ارتباط به معلولیت تعبیر شده، آنگاه که بحث در ایجاد و صدور هستی است، و گاهی به معلولیت یاد شده است از آن نظر که صحیفه هستی در محضر حضرت حق جل و علا حضور دارد. گاهی نیز به مخلوقیت و مقدوریت موصوف گشته، بدان جهت که منتخب دعا کننده در اختیار تام حضرت باری تعالی قرار دارد. به هر تقدیر هر یکی از اصطلاحات فوق در افق خاصی از مباحث فلسفی قرار دارند و با حفظ مراتب خود باید لحاظ شوند. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.